من کان عنده سبیون فل یتساب. یعنی اگر ما این رو عمل بکنیم، یعنی مثل بچه با بچه رفتار بکنیم، یعنی بچه احساس نکنه پدرشه، احساس کنه رفیقشه. اگر این باشد تأثیر پذیرش خیلی زیاد. ولذا اینها را یه مقدار عرض کردم، ما از اول کودکی اینها رو خوب با اون مبانی دینی و اخلاقی تربیت بکنیم، با داستانهایی از اهل بیت، از صحابه، از پیامبران، یعنی اونس بگیرن از اول بچگی. بعضی از آقایان تصور میکنن که تربیت بچه همون لباس خریدن و غذا و مدرسه فرستادن اینهاست. اینطور تربیت ها قطعا مشکلاتی درست میکنه و نظارت نداشتن در مدرسه و رفقایی که دارن و غیره، این خودش مسئله سازه. ولی اگر ما یه مقداری همون دستورات اسلامی رو رعایت کنیم، من گمان نمی کنم مشکلی باشد. روزی هم که دست خدای عالمه. مرحوم شهید در منیت المریدشون میگه آقا روزی تمام خلائق با سبب و اسبابه، ولی روزی طالب علم بدون سبب و اسبابه. ولی ما باید تلاش کنیم اون چیزهایی که روزی را کم می کند از اونها اجتناب کنیم. عواملی که باعث زیادتی روزی می شود عمل کنیم. بنده بارها هم گفتم این زیار دعای استغفار حضرت امیر کوچیک سیبندی که حضرت سیدالشهدا سلام الله علیه میگه یک عربی آمد خدمت پدرم و از زندگی و فقرش شکایت کرد، گفت خیلی در فشارم. حضرت فرمود چرا استغفار نمی کنید؟ قرآن می فرماید و استغفروا ربکم تا اونجا که السماء علیکم مدرارا و یزدکم. گفت آقا جان استغفار زیاد می کنم ولی نتیجه نمی بینم. حضرت فرمود اینطوری که من میگم استغفار کن. حضرت یک استغفاری رو نوشتن، 4-5 صفحه از 6 دقیقه 7 دقیقه بیشتر طول نمی کشه، با حضور 10 دقیقه. میگه این رو قبل از خواب با حالت گریه، یا اگر گریتم نیامد تباکی. خود سیدالشهدا نقل میکنه که این عرب بعد از 1 سال آمد خدمت پدرم، گفت آقا جان به برکتون دعای استغفاری که به من یاد دادی، خدای عالم به قدری به من اموال داده، اینها را جا ندارم ثبت ضبط بکنم. و زمان سوا بانگ غیری که نبود، گاو و گوسفند و شتر و این چیزا بود دیگه، اموال. و بعد حضرت تو ذهنم نیست قسم میخوره میگه هیچ مؤمنی نیست که این دعا را بخواند، قریب به این مضمون، مضمونش این است که هیچ مؤمنی نیست این دعای استغفار را بخواند مگر اینکه خدای عالم من حیث لا یحتسب درهای روزی را بر او باز میکنه و مدرارن، یعنی پی در پی. من این دعا را به هر کس از رفقا گفتم، اونایی که عمل کردن. حالا بعضی هستن خلاصه توفیق یادشون نیست، 1-4 شب 5 شب عمل میکنن دیگه رها میکنن. اونایی که عمل کردن زندگیشون از این رو به اون رو شده. من یک دفعه مرز کردم، یکی از اساتید یک روزی اومده بودن پیش ما، خیلی از وضع زندگی ناراحت بود. من گفتم چرا اینه نمیخوانی؟ ایشون شروع کرد اینا، 1 سال 1.5 سال بعد بود اومده بود منزل ما، میگفت فلانی بعد از او که من شروع کردم الان 1 سال خورده یه مستجر بودم، الان خونه دار شدم، جدیدن ماشین خریدم، بدهی‌هایی که داشتم امرا پرداخت کردم. گفتم الحمدلله رب العالمین. ولی شرطش این است که انسان قبل از خواب با گریه یا با تباکی بخواند و با حضور قلبم باشد. ان الله لا یعطی الغافل شیئا. کسی که دعا میخواند و از معانی دعا غفلت دارد، حالا خدا تفضلی کند یک ثوابی بهش بدهد، اون یه بحث دیگریه. ولی دعای بی حضور مثل انسان بی روحه. روح دعا اون حضور قلب است و توجه به معانی الفاظه. و تلاشم بکنیم چه در نمازمون چه در دعاهامون با الفاظ و معانی بازی نکنیم. دعایی که میخوانیم اول ما معمولا لفظ به ذهن میاریم، بعد معناش به ذهن میاریم، ولی دیگه اون حضور قلب که در محضر کی هستیم فراموش میکنیم. اگر ما تمرین کنیم، الان مثلا ما با شما صحبت میکنم، اصلا توجه به صحبت سات ه ب ت دارم به هیچ وجه. ما ببینید این طور باشیم در دعاها، یعنی به هیچ وجهی توجه به الفاظ، توجه به معانی هم نداشته باشیم. یعنی ما الان با شما صحبت میکنم، طرف خطابم شما هستید، یعنی اونی که در ذهن من تجلی کرده صورت شما بزرگوارانه. اصلا به هیچ وجه نه صورت نه بزرگواران لفظن معنن توجه ندارم. اگر در دعاهامون با خدای عالم اینطوری باشیم، یعنی به تعبیر امام رضوان الله تعالی علیه میگه این الفاظ آنچنان باید در معانی غرق بشود که هیچ توجهی به الفاظ معانی نباشد. اگر اینطور بودیم ما در نماز و دعا، این میشه از صلات معراج المؤمن، الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر، الصلات قربان کل تقیین. ولی ما اینطور که نباشد، به قول مرحوم شهید در این سر صلاتشون داره، نمازی که با حضور نباشد قساوت قلب میاره، یعنی نه تنها نزدیکی صورت نگرفته، یک تاریکی هم در ذهن آدم ایجاد شده در قلب آدم که مثلا من نماز خواندم. این شاید یک مسئله طبیعیه، توجه به حضور قلب نداشتم. در دعا هم تلاش کنیم این شکلی باشیم، تمرین کنیم. حالا اگر همه نماز را هم توجه نداریم، یک بخشی از نماز را بسم الله الرحمن الرحیم شروع کنیم به این نیت، بعد از یک مدتی الحمدللهش هم اضافه کنیم، بعد از الرحمن الرحیمش هم اضافه کنیم. یعنی اینها قدم به قدم. به قول یکی از این بزرگان، ظاهرا مرحوم نخودکیه، میگه حضور قلب نما در نماز مثل خطاطیه. کسی که میخواد بره خوشنویس باشه، روز اول خوشنویس نمیشه، هی تمرین میکنه تمرین میکنه، یک روز دو روز یک ماه دو ماه دو سال سه سال، بعد از چندین سال تمرین میشه خوشنویس. نمازم باید تمرین کرد. و منم عرض کردم حضور قلب در نماز را ما اشتباه مونست که در نماز بخوام به دست بیاریم، و حال اینکه حضور قلب در نماز در دعا قبل از او باید باشد. یعنی یک لحظه تصور کنیم داریم با یک خدایی حرف میزنیم که تمام آسمان زمین در دست اوست، با کسی حرف میزنیم امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، یا به تعبیر مرحوم مرزا جواد آقای ملکی رضوان الله تعالی علیه، با کسی حرف میزنیم که اگر یک اراده ای کند من و تمام عالم نابود، زن عالمی در کار نیست، منی در کار نیست. اگر همچه تصوری از خدای عالم داشته باشیم، قطعا حضور قلب به خودی خود میاد. مشکلات همه ما این هست که همون سوالی که اولین روز این عزیزمون کردن، گفتن اولین روز سوالمون از خدا باشد، این هست که ما تصورمون در نماز چه باشد از خدای عالم. یک خدای تو ذهنمون ساختیم، اون بالا هم نشسته، ما داریم اون خدایی که حالا به قول وهابی ها جسم میگن، ما یک نوری در نظر میگیریم بالاست داره عالم رو تدبیر میکنه. این خدا نیست، این مخلوق ذهن منه. همونطور که ما شاید 10-12 تا روایت در کافی ادنا معرفت الله را سوال میکنن، کمترین معرفت خدا چیه؟ حضرت میفرماید که یقین داشته باشی که عالمون قادرون حیون قیومون لیس کمثله شی. این لیس کمثله شی دیگه لیس کن تو ذهن نمیاد. اینی که ذهن آوردی بس مثل هوشی. یعنی تعبیر قرآن خیلی تعبیر قشنگیه. این چیزی که من از خدا تو ذهنم دارم میارم، بس معلوم میشه که شیئون لهو مثلون که اومده لیس که مثله شی. خدا بیامرز آیت الله شهاب آدی رو و شیخ محمد که ما خدمتشونی 8 سال افتخار داشتیم تتلمذ کردیم، ایشون میگه ما در زندگیمون احساس کنیم عین حضور حق و عین ربط به حقیم. اگر این حالت برای ما بیاد، عین حضور و عین ربط، بعد ایشون مثال میزدن همیشه، میگفت الان شما مثلا ذهن پدرتون رو، صورت پدرتون در ذهنتون مجسم میکنید، حرم امام رضا را در ذهنتون مجسم میکنید، این صور ذهنی شما نسبت به شما عین ربط به شماست و عین حضور شماست. اگر یک لحظه ذهن شما از این صورت پدرتون غفلت کنه، دیگه ذهن پدری، صورت پدری در ذهن نیست. اگر این چنین ما باشیم که عین حضور و عین ربط، در اون دعای مناجات شعبانی است که بیاد کلا بیاد غیر کرد زیادتی و نقصی، همه چیم دست اوست و او هم، یا تعبیری که امام حسین در دعای عرفه دارد، یا من لا یعلم ما هو الا هو، یا من لا یعلم کیف هو الا هو، یا اون دعای اسم اعظمی که حضرت امیر سلام الله علیه در شب عملیات بدر خضر به او گفت، حضرت فرمود که این اسم اعظم رو خضر به تو گفته، یا هو یا من لا هو الا هو. این اگر باشد، یا لیس فی الدار غیره دیار، یا عبارت امام صادق سلام الله علیه که امام هم خیلی تکیه دارد، ان روح المؤمن اشد اتصالا بالله من اتصال نور الشمس به شعاعها. قریب به این مضمون، اتصال روح مؤمن به خدای عالم از اتصال نور خورشید به خورشید خیلی قوی تره، چون نفخت و فیه من روحی دیگه در تمام عوالم ساری و جاریه. آنچه که الان ما داریم حرکت میکنیم، تمام حرکاتمون، اگر این ان الله خالق کل شیء رو در نظر بگیریم، بیشتر از این نه، ان الله خالق کل شیء اینما تولو فسم وجه الله و هو اقرب الی من حبل الورید. این مثلث مقدس رو ما داشته باشیم، همه چه حله. از قرآنم کنار نریم، این سه تا آیه رو هی تو قلبمون، تو ذهنمون مرور کنیم. ان الله خالق کل شیء اینما تولو فسم وجه الله نحن اقرب الی من حبل الورید. کرس من معتقدم اگر از خدای عالم کمک بگیریم، و من یتوکل علی الله فهو حسبه، در سوره مزمل یه آیه، خیلی دقت کنید این روها، این آیه از کنارش به سادگی رد نشه، آیه شماره 9، لا اله الا هو، یعنی لا مؤثر فی الوجود الا هو، فاتخذ وکیلا، خطاب به پیغمبره، فاتخذ وکیلا. حالا و من یتوکل علی الله فهو و حسبه یه چیز دیگریه، ولی اینجا لا اله الا هو فاتخذ وکیلا، دستور به خود پیغمبر خدای عالم اینو داره میگه، خدا را وکیل خودت قرار بده، یعنی همه را واگذار کن به او. یا تعبیری هست، تعبیر خیلی قشنگیه، الهی تولا من امری ما انت اهله، خدایا تدبیر امور من را خودت به عهده بگیر. الهی اغننی به تدبیر کلی ان تدبیری و به اختیار که ان اختیاری. خدایا این اختیاری که به من دادی، این کنم یا اون کنم، این رو تو برا من انتخاب کن، تو انتخاب کن برای من. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و اوقفنی علی مراکز اضطراری. من به نقاط ضعف و بیچارگیم آگاه کن. این که من فقر محضم، تو غنی مطلق، من ذلیل محضم، تو عزیز مطلق. بعد مناجات شعبانیش، الهی تول من امری ما انت اهله، تولی امر من را خدایا به آن گونه ای که تو اهلش هستی، اهل التقوا و المغفره. اللهم اهل الكبریا و العظمه. اگر بتونیم در قنوتها هم همین دعای عید قربان فطر رو بخوانیم، خیلی درهای خوب رحمتی برای ما باز میشه. ما یادم هست چند سالی وقت بود رفته بودیم دماوند، رفتیم به دیدار آیت الله العظمى جوادی آملی، در نماز دیدیم در قنوت شروع کرد اللهم اهل الکبریا و العظمه، خدای این میخواد برسه اللهم به حق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا، میخواد چیکار کنه؟ اللهم اني اسالك بحق محمد و آل محمد و ان تدخلني في كل خير ادخلت في محمد و آل محمد. و این عملیشون باعث شد من از همون روز در قنوت مغربم ملتزم شدم که این رو بخوانم. بعضی وقت دو کون و دعات الناس به غیر السنتکم، شنم خیلی با حال میخوانه، با گریه هم میخواند این رو. خود این رو هم در قنوت، حالا در یکی از قنوت هامون و همچنین در بنوت قنوت صبحمون هم اگر این دعای یا من ادهر الجمیل و ستر القبیح یا من لم یاخذ بالجریره تا اون آخرش یا مبتدن به نعم قبل استحقاقها، این هم اگر بتونیم در قنوت نماز صبحمون که دیگه آغاز صبحمون را شروع کنیم، خیلی برکات معنوی برای ما میاره. خیلی ها نه این فعالی می داریم، مطالب درد دلهای خصوصی ما هست جماعه. این دیگه من نذر کردم صبح که بلند میشم قبل از اینکه مطالعه کنم این فایل رو از اول تا آخر ببینم، اصلا واجب کردم بر خودم که این فایل رو یک مروری بکنم. یا بعضی از هدیه‌ای که از توسل به حضرت ولی از ارواح نافدا، این رو تا نخوانم هیچ مطالعه‌ای نمی‌کنم من. و خودشم خیلی اثر دارد، اول صبح آدم با این کلمات عرفانی معصومین آدم زندگیش رو روزی که شروع میکنه، اصلا اون روز آدم یه برکت دیگه پیدا میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در رابطه با سخنان آقایانی بود که با آیات استدلال میکنن مبنی بر این که ما ائمه رسول اکرم حق تشکیل حکومت سیاسی نداشت. ما فرمایشات آقایان رو آوردیم و آخرم فرمایشات خیلی سنگین و زیبا آیت الله العظمى مکارم شیرازی، و بعدم یک نکته هم نسبت به این فرمایشون و ما اعظم هذا الاشتباه، چه قطعا غفلت شده، یعنی من یقین دارم یک غفلتی صورت گرفت این کلمه ما اعظم هذا الاشتباه. البته شبیه این هم من اصلا خیلی برام تعجب آور بود، خیلی در آیه شریفه و این منکم الا واردها در سوره مریم. خب مفسرین در اینجا خب یه مقداری خیلی خودشونه به بالا و پایین زدن، و این منکم الا واردها. آیا این و این منکم الا واردها، انبیا هم وارد جهنم میشن؟ ایمن وارد جهنم میشن و این منکم الا واردها. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، این عزیزان خوب دقت بکنن، میگه اینجا کلمه وارد در لسان عرب به معنای داخل نیست، ورود به معنای اشراف و نگاه. قضیه حضرت موسی و دختران شعیب، فلما ورد ما امدین، اونجا کلمه ورده نمیگه وارد شد داخل آب، یعنی داشت نظاره میکرد اونجا. ورده اونجا به معنای نظره هست. و این منکم الا واردها، همه جهنم را میبینند. بله، این که داخل جهنم برن نیست داره، بلکه همه خلائق از اون پلی که روی جهنم هست رد میشن. خوب بعد همه میبینند این که بیاد وارد جهنم بشن، دوباره خدای عالم اینها را از جهنم بیاره بود بیرون. اینجا دوستان یک مراجعه بفرمایند، من بله ببینید آیات یک بحثی ما بیایم بگیم آقا حضرت امیر رسول اکرم هم وارد جهنم میشن، و این منکم الا واردها کان علا ربی که حتما مغزیین ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالم. بله، همه رو وارد جهنم میکنیم، بعد میایم متقین رو از جهنم میاریم بیرون. یعنی این واقعا مثلا با عقل میسازه؟ ما کاری با قرآن هم نداریم. خدای عالم همه یا تمام متقین، در رأس متقین رسول اکرم ائمه طاهرین اینا. خب ببینید علامه طباطبایی ایشون همین ولما ورد ما مدین وجد علیه، یا و همچنین فارسلوا واردهم در رابطه با حضرت یوسف، فعدلا دلوه وارده هم یعنی کسی رو فرستادن ته چاه، یا نه کسی رو که داشت نظاره میکرد و نگاه میکرد این دلو انداخت. و اضافه این الذین سبقت لهم من الحسنا اولای که انها مبعدون. این آیات هم کنار هم بگذاریم ما دیگه. بعد ایشون میگه الانسب کونهو به معنی الحضور و الاشراف فانهو ابلغ، و یقدم یوم القیامه فاوردهم النار. اینجا دیگه فاوردهم النار مال قیامته، در قیامت داخل آتش نیستن، اشراف بر آتش دارن در رابطه با فرعون اینها. یقدم قومه یوم القیامه فاوردهم النار و بئس الورد المورود. بعد اون که داخل جهنم میشن یه چیز دیگریه. در تفسیر نمونه، حالا چه تصوری بوده، ما شاید یه ترک اولایی بوده، ما جسارت نمیتونیم بکنیم.
اما خب این رو این فرمان شما هم درسته، به دلیل اینکه ما تو ادبیات سیستم برام باب تضمین، یعنی معنای اولیه مد نظر نیست عقلا، چون اصلا با عقل نمی‌سازه، ولی بی ارتباط با معنای اولیه هم نیست.
نه اصلا
فرد وارد چاه نشد، اما جوری سرش رو آورد داخل که کأنه وارد شد. این باب تضمینه.
میگه اکثر مفسران ورود در اینجا به معنای دخول است، به این ده همه انسان ها بدون استثناء نیک بعد وارد جهنم می شوند. واقعا من پناه می برم به خدای من که وقتی می خواندم بدنم لرزه گرفت، خدا می دانه. منتها دوزخ بر نیکان سرد و سالم خواهد شد، همان گونه که آتش نمرود بر ابراهیم. توجیه بی جایی که ما بریم این توجیه رو بیاریم، گلنا یا نار کونی بردن و سلامن، ما سه تا آیه چهار تا آیه هست که کلمه ورده اورده به معنای اشرافه، نه به معنای دخول.
آیه سالی برشده معنی بله. دخول هست
بله،
سه سه تا آیه داریم سه تا وارد آورده
بله
آیه قرآنه که وارد هم تو سوره یوسف آیه 19 میگه که من یتقدم هم لطلب ما توی سوره مریم آیه 71 واردها که همین بد جهنم هست میگه مارم به صراط منصوب علی متن جهنم. بعد توی سوره انبیا 98 واردون اونجا آورده که داخلو.
ببینید صد تا شما بیارید عقل میگه آقا متقین همونطوری که آیه را ما خواندیم چه هست؟ ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئک انها مبعدون. اینو میخوام چیکار کنیم؟ ولی خب این که همه امیرالمومنین که قسیم الجنه و النار میخواد وارد جهنم میشه بعد خدای عالم میخواد نجات بده علی علی امیرالمومنین رو مثلا ببینید عبور و مرور غیر از دخوله. اینا میگن آقا مراد از این ببینید تعبیر رو نگاه کنید شما ببینید ایشون میگه آقا ورود در اینجا به معنای دخول است. به این ترتیب همه انسان ها بدون استثناء انبیا اولیا همه نیک بد وارد جهنم میشوند منتها دوزخ بر نیکان سرد و سالم خواهد بود. این از کجای آیه استفاده کردیم؟ از کجای آیه ما استفاده کردیم؟ این رو روایات هم 100% ضعیفه. روایات بررسی سندی کردیم ما. ببینید روایت مال جابر هست در نور الثقلین جلد 3 صفحه 153 آورده. این روایاتی که این آقایان آوردن تمام این روایات که به معنای دخول گرفتن همه روایت ها ضعیفه. روایت دخول و سرد شدن آتش مثل قضیه حضرت ابراهیم این رو ما نمیتونیم. بله روایت صحیح بود. اون روایت صحیح هم باز با آیات دیگر اگر در تعارض بود فضربو علل جدار. ببینید اینا رو ما یه مقداری دقت بکنیم.
اگه همین آیه بود استاد تو ظاهرش همینه ولی آیات دیگه‌ای که داریم وقتی کنار میذاریم
اصلا آیه دیگر هم نباشد عقل ما باشد عقل ما باشد که بگیم آقا خدای عالم انبیا را وارد آتش جهنم میکنه از اونجا میبره بیرون. یعنی خدای عالم دیگه اونجا یک دونه راه برای شما عرض کنم یک طرف هم هست دیگه دو طرف داره آل اوهود سراتش هم شما این بله
معنای جهنم حدود و صعودش چیه؟ شاید جهنم به ابتدای خود نباشه که همه وارد مثلا آتش بشن.
خب جهنم ببینید جهنم اصلا جهنم رو جهنم میگن به خاطر آتششه یعنی شعله آتش. آیت الله خزعلی خدا بیامرزدشون خیلی تو این آیه می آمد عصبانی می شد خیلی. من در تفسیرهاش بودم ایشون می گفت من تمام تفسیرها را دیدم و غیره دیدم غالب مفسرین در اینجا پاشون لغزیده. مفسرین دیگرم دارن خیلی از مفسرین هستن که اینجا وارد را به معنای داخل گرفتن. بعد ایشون میگفت تنها کسی که متوجه قضیه شده علامه طباطبایی بوده. غیر از ایشون رو من ندیدم کسی متوجه این قضیه بشه و با انبیا ائمه علیهم السلام ورودشون به جهنم با اعتقادات مسلمین در تضاده با عقل در تضاده. خب نمیتونیم که بله خدای عالم اونها را یعنی ورود به جهنم یعنی ذلت حالا اونجا برای ما این آتش گلستان بشه یا نشه. خب حضرت ابراهیم رو وارد آتش کردن یک ذلتی برای او بود. خدای عالم بعد از این ورود ذلیلانه آتش رو برای حضرت گلستان کرد. اینی که داره وارد میکنن به جهنم این خود ورودش یک ذلتیه. این اصلا با انبیا اولیا حالا برای امثال ماها باشد مسئله نیست. ولی برای انبیا و اولیا و این منکم الا واردها را بنای داخلها بگیریم. حالا یه مداری دقت کنن دوستان، من خواستم به عنوان یک چیزی عرض کنم، شاید امینم روزی دوستان بوده و روزی خود ما که یه مقداری ما روی این مسائل دقت کنیم. در قرآن این افلا یتفکرون، این چند تا جمله 30-40 جای قرآن تدبر، تعقل، اینها به کار رفته. یعنی این تدبر و تعقل و تفکر و غیره میخواد بگه آقا این آیاتی که ما آوردیم دربارش یک تعقلی داشته باشید، تفکری داشته باشید، تدبری داشته باشید. این دیگه القرآن یفسر بعضه و بعضن هم نیست. میگه آقا اگر یک چیزی میبینید عقلا امکان پذیر نیست، سریع به دنبال توضیحش باشید. ید الله فوق ایدیهم، ید به معنای چی هست؟ ید به معنای این است دست. خب داشتن دست قبل از اینکه قرآن بیاد این رو نفی بکنه، عقل نفی میکنه. خدایی که دست داشته باشه احتیاجی به دست داره، خدایی که محتاج باشه به درد خدایی نمیخوره. یعنی اینجا تعقل، تفکر، تدبر، این ستا خیلی ما را راهنمایی میکنه. در رابطه با این آیه اهل سنت هم ما دیگه تلاش کردیم از قدیمی ترین تفسیری که در اختیارمون بود، مال مجاهد متوفای 104 هست، که تمام تفاسیری که ایشون داشته جمع کردن، جدیدن چاپ شده. ایشون میگه لست علیهم به مسیطر، یقول لست علیهم به جبار. دیگه خیلی معنای خوبی کرده. از یک کسی سوال کردن الحاکم التکاثر یعنی چه؟ الحاکم التکاثر یعنی الحاکم التکاثر، یعنی دستش میره بالا، عربی بود دستش میامد پایین، معناش بوده. خب لست علیهم به مسیطر چیه؟ لست علیهم به جبار. لست علیهم به جبار چیه؟ لست علیهم به مسیطر. بله این یه مقداری. حالا عبدالرزاق صنعانی از اساتید بخاری هست و صاحب مصنف، که یحیی بن معین میگه لبرتد عبدالرزاق عن دینه ما ترکنا حدیثه. اگر عبدالرزاق صنعانی مرتدم بشه ما از روایاتش دست بر نمی داریم. علتش هم این است که ایشون بعضی از روایاتی در رابطه با ائمه علیهم السلام در رابطه با شیعه داره، برای اینها این داره قابل تحمل نیست. خیلی ها متهمش کردن به تشیع. بله ولی زمانی که شیعه که هیچی مرتدم بشه ما روایاتش رو ترک نمی کنیم. بله ایشون هم نقل میکنه لست علیهم به مسیطر، ای لست علیهم به قاهر. ابو عبید متوفای 224، اون 211 بود، این 224، از ابن عباس فی قوله لست علیهم به مسیطر قاشیای 22، مانت علیهم به جبار قاف 45، فعف عنهم نسبت به منافقین، و قولو قل للذین یغفرو للذین لا یرجون ایام الله، جاسیه 14. بعد میگه نسخ هذا کلو یا نسخ هذا کله فقتل المشرکین حیث وجدتموهم. تمام این آیات را، آیه شریفه فقتل المشرکین حیث وجدتموهم، توبه آیه 5 ناس کرده، و همچنین قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر. عرض کرده ما انشاءالله در رابطه با آیات قتال و جهاد مفصل بحث خواهیم کرد که اصلا این آیات جهاد و قتال در حقیقت ناسخ امثال لست علیهم به وکیل، لست علیهم به مسیطر هست، یا نه اصلا ارتباط به این آیات ندارد. این آیات سر جای خودشون هست، این آیات حکمی را اثبات می کند، آیات قتال هم حکم دیگری را، اصلا با همدیگر در تعارض نیستند که بخوان همدیگر را نسخ کنند. حالا این اصلا هم طلب آقایان، انشاءالله ما در رابطه با آیات یک نکاتی ظریف عرض می کنیم که یادگاری برای دوستان باشه. حارث ابن اسد محاسبی متوفای 243 هست، میگه فذرهم و کذال که جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الجن والانس فذرهم و ما یفترون. این افترا و حرفا گنه ول کن، رها کن اینا، کارتون نباشه با این کفار. فصفح عنهم که آیه همین هست، و قیله یا رب، قیل در اینجا معنای مصدری دارد، قیلهی یعنی و قولهو، یا رب انها اولاء قوم لا یؤمنون. بعد خدا میگه فصفح عنهم و قل سلامون فسوف یعلمون. اینجا هم خدای عالم در رابطه با قومی که ایمان نمی آورند نمیگه آقا شما اینها را مجبور کن برای ایمان. و همچنین آیه شریفه و اعرض عنهم، البته فذرهم مال ایشون است، این چیز رو من اضافه کردم، فصفح عنهم اینو من اضافه کردم، و اعرض عنهم سماعون للکذب اکالون للصوت و غیره، تا فا این جاؤو که فحکم بینهم او اعرض عنهم و انتو اعرض عنهم فلن یزروکشم و این حکمت فحکم بینهم بالقسط ان الله یحب المقسطین. که در اینجا میگه یا در میان اینا حکم کن یا از اینها اعراض کن، ولی این بزرگوار فحکم بینهم رو نیاورده، فقط و اعرض عنهم را آورده، اینم یه مقداری کم لطفیه. بعد و ما ارسلنا که علیهم وکیلن و فما ارسلنا که علیهم حفیظن. اسراء 54 نساء 80 لست علیهم به مسیطر قاشیه 22. بعد و قوله عز و جل و این اعتزلوکم فلم یقاتلوکم و القوا الیکم السلم فما جعل الله لکم علیهم سبیلا. خدای عالم اینطوری نیست که شما را مسلط بر اونها کنه. بعد میگه فنسخ ذلک قوله تبارک و تعالی وقتلوهم حیث وجدتموهم قاتل الذین لا یؤمنون بالله اذن للذین یقاتلون بانهم ظلمو. اونجا ایشون دوتا آیه آورده بود، ایشون بزرگواری کردن، سه تا آیه هم اضافه کردن. این هم بخوانیم. ابن ابی شیبه باز ایشون هم از اساتید بخاری هست، متوفای 235، کتاب مصنفش هم از کتابهای معتبر اهل سنت، هم عبدالرزاق صنعانی کتاب داره به نام المصنف، هم ابن ابی شیبه دارد به نام المصنف. از جابر از رسول اکرم امرت ان اقاتل الناس، اینجا دیگه لغزشگاه ها داره شروع میشه، یعنی همون روایتی که حضرت فرمود، مستدرک جلد 3، اهل بیتی امان من الاختلاف فاذا خالفته قبیلتون فسارو حزب ابلیس. امرت ان اقاتل الناس حتی یقول لا اله الا الله، من دستور دارم با مردم بجنگم تا اینها خلاصه به خدا ایمان بیاورن، تا ایمان نیاوردن من باید با اینها بجنگم. فاذا قالوها اسموا مني دماءهم و اموالهم الا بحقها. وقتی که ایمان آوردن خون مالشون محترم هست، نه به صورت مطلق ها، الا به حق ها، یک به حق ها اضافه کردن، یعنی در حقیقت اون مسلمان هایی که لا اله الا الله گفتن، محمد رسول الله هم گفتن، اینا اگر خلاصه یک کارهای دیگری هم انجام دادن، پیغمبر فرمود اونجا من باید این مسلمان ها را بکشم. بله بله، زکات ندادن، نماز نخوندن. الان شما ببینید فتاوایی که وهابی ها دارن خیلی عجیبه، این هم آقایان داشته باشند، خیلی عجیبه ها فتاوای، برای شما عرض کنم، واهیه، این تکفیر مسلمین به امور واهیه. این یک نگاه کنن دوستان عزیز، ببینن که دنیا چه خبریه. ابن تیمیه میگه اگر کسی نماز را ترک کند، نه اینکه نماز را انکار کند، باید کشته شود. محمد ابن عبدالوهاب اگر کسی زکات نداد، این ترک الازان و الاقامه اهل بلدن قوتلو. اگر یک شهری یک روستایی ازان اقامه نگن باید اونا کشته بشن. اگر کسی در نماز جمعه حاضر نشود باید کشته شود. شما ببینید داعش که وقتی آمد موصل رو گرفت به خاطر عدم حضور در نماز جمعه چه جنایت ها انجام دادن، فقط برای عدم حضور در جماعت جمعه ها. مفتی سعودی قتل من تلفظ نیت الوضو، کسی وضو میگیره میگه وضو میگیرم قربتن الالله، قتلش واجبه. آترا نیت وضو را به زبان ها ببینید چه گوگاهیه. ببینید وقتی که اینها میاد اسما منی اموالهم و دماءهم الا به حقها، این به حقها یک دروازه عریضه طویلیه، هیچ حد حدودی هم این دروازه ندارد. وقتی الا به حقها یک دروازه گشادی باز کرد، قتل مؤذن، حتی زین دهلان دارد که یک مؤذنی در ریاض بالای مأذنه رفت، بعد از اذان توجه نکرد به دستور محمد ابن عبدالوهاب. محمد ابن عبدالوهاب دستور داد مؤذن را، با اینکه نابینا بود، یک مرد صالحی هم بود و خوش صدا هم بود، از مأذنه آوردن پایین جلوی مردم گردن زدن. ببینید حالا من نمونش اینجا آوردم. شما این کتاب الدرر الثانیه که فتاوای ابن محمد ابن عبدالوهاب، اینها بعضی از مفتیانشون از محمد ابن عبدالوهاب تا آل سعود، یک مطالعه کنید 17-18 جلده، ببینید چقدر از این فتاوای مستهجن و اینطوری آقایان دارند که واقعا آدم بعضی وقت نقلش برای انسان شرم‌آوره. و السلام علیکم و رحمت.